بخش دوم از جلسه 49 قطره ای از دریای معارف رضوی. یه جمله ای رو یادداشت بفرمایید. نتیجه نهایی قضا، قطعیت یافتن وقوع فعل است. نتیجه نهایی قضا قطعیت یافتن وقوع فعل است. اما این اماش دیگه خارج از اون جمله است. حالا پیش از این ممکن است بشود منصرف کرد فاعل مختار را؟ ممکنه. همین که من میخوام اینو بخورم میگن توش سمه. یا یادم میفته روزم، پشیمان میشه. فاعل مختار
یعنی اینی که حالا نمیخوره به خاطر اینکه شب مثلا بعد براش این تو
بزار. نه اونی که داریم میگیم این الان مثاله، مثال برای اینکه تو نظام تشریع قضا و امضا یعنی چی. سخن ما در نظام تکوینه. در نظام تکوین اسمش بازگشتن نظر فاعل مختار نیست. تو نظام تکوین یعنی ممکن است خدا برای کسی این را مقدر نفرموده باشه، به عبارت دقیق تر امضا نفرموده باشه، این تا دم دهانش هم میاره به دلیل بدا یا به هر علت دیگری خدا این رو برای او روزی قرار نمیده. مثل همین که گفتم سکته کرده آبم دم دهنش ولی داخل نمیرود. این مثالش بود. تو نظام تشریع بودیم یعنی میشه تو نظام تشریع به خاطر تغییر نظری قضا به مرحله امضا نرسه. خب یه وجه دیگه هم داره، اینم بخواید یادداشت بکنید. انسان نه اختیار علمش را دارد و نه اختیار قدرتش را. پس اگر تصمیم قطعی هم به انجام دادن کاری داشته باشد، این قطعیت در معرض زوال است. پس برای انسان گرچه قضا به معنای حتمیت وقوع فعله، ولی چون انسان نه علمش و نه قدرتش دست خودش نیست، ممکن است در یک مرحله مانده به پایان این امر انصراف پیدا بکنه، یا چون قدرتش ازش سلب میشه یا چون علمش.
استاد سوالیه. ما میگیم مثلا این خودکار من الان گرفتم یه امضا شد، خب که من خودکار بگیرم، من چون حالا با تنظیمی که خدا اختیار انسان داره که این کار انجام بده یا نده، ما یا میشه که مثلا این خودکار برای من امضا شده باشه که من این بردارم میتونم برش ندارم، درسته؟
اگه بر نداشتی امضا نشده.
خب وقت این نمیشه جب؟
نه، شما به اختیار خودت این کار انجام میدی؟ ولی اختیار شما را همین لحظه خدا بهت میده. به خاطر همین عده ای اراده میکنند که خودکار را بردارن، دستشون حرکت نمیکنه. به یه عبارت دیگری اگر همه دنیا جمع بشن که یک لیوان آب دست شما بدن، خدا نخواهد، هیچ کدام از این شرایط به نتیجه نمیرسن. همه هم اراده کردن، اختیارشون هم دارن، ولی خدا نمیخواد. تو نظام تکوین خدا برای این خانواده فرزندی قرار نداده. اینا تمام دعاها رو هم میکنن، همه اسباب و علل مادی رو هم به وجود میارن، ولی فرزندار نمیشه. یه خانواده میگن اصلا ما از خدا هیچ طلب فرزند نکردیم، خدا برای اینا فرزند اراده کرده.
از خدا به اختیار انسان تایید میکنه.
یه بار دیگه جملتون.
خدا انسان وقتی اراده میکنه و چیز اختیار میکنه کاری انجام بده، خدا اون رو تایید میکنه یا رد میکنه؟
خدا بهش قدرت میده، نه که تایید کنه
یا نمیده.
حالا این قدرت رو که داد، آیا لزومن جمله دقیقه، آیا لزوماً قدرت رو که داد به معنای رضایت بر انجام این فعله؟ نه. خدا قدرت حضور در کربلا را به شمر میدهد ولی رضایت نداره. پس در نظام تکوین قدرت را میدهد، در نظام تشریع امر به نرفتن میکند. قدرت رو نداده؟ نه دیگه، در حیطه‌ای که قدرت به تو داده ان تو اختیار داری. شما الان اختیار جابجا کردن ماهو داری؟ نه، این جبره بابا، اصلا تو قدرتشو نداری. اگر قدرتشو داشتی بعد اختیار کردی و نتوانستی، یعنی قدرتشو نداشتی. در این حیطه به تو قدرت میدن. شما صاحب فرزند میشی، باهاش میری فروشگاه، میگی بابا جان از بین این دو تا لباس یکی رو انتخاب کن، و هر کدام انتخاب بکنه براش میخری. یعنی شما حیطه قدرت و اختیارش رو تعیین میکنی. تو این حیطه تو میتوانی اختیارت رو به کار بیاندازی. تو مجبوری؟ نه، ولی در حیطه‌ای که برات تعریف شده. اب نداره، باید یه خورده بذاری دم بکشه. آقای شفیعی که الان اینجوری تایید میکنه برای اینکه دو ساله صبح جمعه اخوابش میزنه، شما هنو دو ماه نشده، باید یه خورده دم بکشه بعد جا میفته. اصلا نگران نباش، من تا زنده باشم در خدمتتونم برای دم کشیدنش. خب الان شما روشن شد؟ پس این مثاله رو خوب بیارین تو ذهنتون. خدا قدرت میدهد ولی لزوماً قدرتش به معنای رضایتش نیست. حالا خدا به صدقه دادن من راضی است، امر تشریعی هم میکنن، ولی من قدرتشو ندارم. یعنی من اون مبلغی که باید بدم اون ندارم. پس میشود گاهی از این ور باشه گاهی از اون ور. پولشو به من نداده ولی رضایتشو به من اعلام کرده. قدرتشو ندارم ولی امرشو کرده.
میشه تو حیطه قدرتی که مثلا فرض کنم من دارم کاری بخوام انجام بدم، خدا نخواد دیگه. من دارم اینو میگم مثلا که ماهو جابجا کنه.
خدا میتواند به سنت اقلیش برای فعل شما مانعی ایجاد بکنه. ولی سنت اکثریش اینه که دست کسی موقع آسیب رساندن به حجت خدا خوش نشه. این سنت اکثریش. سنت اقلیش اینه که در فلان موقعیت دستش خوش بشه مثلا. ولی سنت اکثریش اینه که هر کس به سمت سید و شهدا تیر انداخته بر بدن مقدس حضرت نشسته و خدا هم راضی نبوده. اما خدا چیکار کرده؟ اجازهشو نداده، قدرتشو داده و چیکار نکرده؟ مانع نشده.
در واقع اجازه اذن داده دیگه،
اذن نداده، قدرتشو داده، مانع نشده. چی فهمیدین؟
امضا کردن
اجازه شد. نه، اون امضا در تحقق اراده تکوینی خداست، او درست. الان داریم تو حیطه بشری مثال میزنیم، میگیم الان خدا قدرت گناه را میدهد ولی بر گناه راضی نیست.
یعنی اذن داده ولی رضایت نداره.
اذن نداده، قدرت داده، مانع نمیشه.
میتونیم بگیم قدرت و اجازه داده.
اجازه نداده. خدا اجازه کشتن حجتشو نمیده.
اجازه به معنای اینکه میتونی انجام بدی.
خب اون اسمش قدرته دیگه. قدرتشو داده. یعنی در محدوده‌ای که برای شما تعریف کرده، قدرت پرتاب نیزه به سمت حجت خدا را داده. قدرتشو داده. اذنشو نداده، اجازه هم نمیده، راضی هم نیست، دوستم نداره. عرش خدا هم برای مصیبت گریه میکنه، اما خدا مانع نمیشود. این که خدا مانع گناه نمیشه یعنی جبر وجود نداره، یعنی جبری نیست. به صورت طبیعی خدا مانع نمیشود. یه جایی استثناء، اونم به حکمتی. خدا یه جایی میخواد قدرت نمایی کنه، یه جایی میخواد یه جمعی را هدایت کنه، میخواد این معجزه رو ببینه، یه جایی میخواد حجت رو بر آدم ها تمام کنه، میگه مریم تو صاحب فرزند بشو، میشود، کن فیکون. میخواد قدرت نمایی بکنه. اما نظام اکثری خدا، نظام عام خدا و سنت اکثری خدا این نیست. اونجا میخواد یه قدرت نمایی بکنه. پس تعبیر اجازه رو به کار نبرید، چون وقت با رضا همراه میشه. چون شما وقتی اجازه میدی رضایت میدی. نه، من رضایت نمیدم، من اصلا دوست ندارم کسی حجتم رو بکشد. به خاطر همین نظام تکوین و تشریع را باید از هم جدا کرد. این دوتا رو که قاطی میکنند به هم میریزه، جوابا در نمیاد. یکی از لطفای خدا فعلا بر ما این است که الان در این جلسه متوجه شدیم که باید نظام تکوین و تشریع را مجزا توصیف کرد، نه قاطی، که معلوم شه چجوری قدرت یه چیزی رو میدن ولی اذنشو نمیدن، و چجوری اذن یه چیزی رو میدن ولی قدرتشو نمیدن. خدا اذن میدهد که طرف بلند شه نمازشو بخونه ولی قدرتشو نمیده، نمیتونه بلند شه. اصلا ربطی به جبرم نداره، چون اختیار داری دیگه، تو میتونی بلند شی میتونی بلند نشی، ولی الان قدرتشو نداری. به خاطر همین وقتی اینا دیگه این مراحل بعدیشه که نمیخوام وارد شم که گیچین، ولی اشاره میکنم. به خاطر همین وقتی تو یه بنده یه خوب میگه خدایا من اگر این قدرت را داشتم این انفاق را میکردم، خدا میگه باشه، من به احترام ولایت علی ابن ابی طالب که در قلبت هست ثوابشو بهت میدم. انما الاعمال بالنیات.
به نظر میاد حالا شاید من تصورم از واژه اذن اشتباهه، چون انگار به معنی همون قدرت دادنه یا حالا به اختیار.
اگر شما برای اذن بار ارزشی نذاری، من با واژه‌اش مشکل ندارم، ولی چون اذن معمولا بار ارزشی داره، مثلا مثلا خانما میگن آقامون اجازه داده که من مثلا مال اموال خونه رو بدم بیرون، مثلا آقامون اجازه داده ظرفا رو بدم، یعنی رضایتم داره توش. یه موقع میگه بونه، میگه میشه یه ظرف دیم، میگه ببخشین آقا ما اجازه نمیده چیزی بدیم مثلا بیرون، گفته خودم میدم، این یعنی رضایت نداره، اون اذن. میخوام بگم بار ارزشیشو برداری، برای من لغتش فرق نمیکنه. بریم جلو.
اون
نظام
تشریعش هم بعدم میگید
اگه یه وقت حالا لازم بود دیگه، حالا فعلا بنامون نیست.
شهادت از سید شهدا فرمودید که خداوند قدرتشو داده به اونا که بیان و مانع از
و مانعش نشده،
ولی راضی به شهادت،
ولی راضی نیست.
در عالم تشریع چجوری میشه این تعبیرش؟
نه دیگه، در عالم تشریع بود اینی که شما گفتی،
تشریعش میشه.
ببین یه تیکش اون تیکه اولش تکوینه، بعد تشریع. ببین خدا قدرت را میدهد، این نظام تکوینه، امر میکند که این کار را نکن، نظام تشریع است. مانع هم نمی شود، نظام تکوین است، خدا مانع نمی شود، این هم تکوین هست. یعنی شما وقتی مانع نمی شود یعنی اختیار رو داری، یعنی گوهر اختیار شد. بله،
این که امام حسین باید شهید بشه این کجاست؟
حجین یا آب، امام حسین باید شهید بشه، اینجوری بگم امام حسین شهید می شود،
این کجاست؟
ای تو علم خدا هست. گفتیم علم خدا الزام آور نیست. در علم خدا هست که این امت سید الشهدا رو شهید میکنه، ولی به اختیار خودش. علم خدا الزام آور، این تو علم خداست. نکته بعدی دو تا روایته که میخوانیم با هم دیگه ترجمه میکنیم، بعد ببینیم نکاتش چه کمکی به ما میکند در این بحث. سند روایت کافی شریف کتاب توحید باب البدا حدیث 16. بالقضاء ابان للناس اماکنها، خدای متعال به واسطه قضا مکان اشیا را برای مردم آشکار ساخته و دلهم علیها و اونها را به اون مکانها دلالت کرد و بالامضاء و با امضاء شرح عللها و ابان امرها و امر خودش رو آشکار کرده و علتهاش رو تشریح کرد. پس در روایت قضا از امضا حتی در حیطه اراده الهی تفکیک شد، ولی یه تفاوتی بین قضا و امضا در خدا و در مخلوق گفتیم. چی بودون؟ آفرین. خب در نظام تکوین هم ممکنه توش بدا حاصل بشه دیگه، ولی معناش این نیست که خدا نمیتواند به امضا برسونه. ولی در مخلوق ممکنم از من در نیتم هیچ بدایی حاصل نشه، لیوان را تا دم دهان بیارم، ولی چون قدرتم و علمم دست خودم نیست به امضا نرسه. اینو دقت داشته باشین، این مست که به امضا نرسه. سلام الله علیه وسلم. قسمت دیگه همین روایت، القضاء بالامضاء، قضای خدا بالامضاء است تحققش، به یه معنایی قضای امضا شده. خب این چیه معناش؟ هو المبرم من المفعولات ذوات الاجسام. قضای امضا شده یعنی قطعیت یافته هایی از انجام شدنی ها که دارای جسمه. المدرکات بالحواس، و با مدرکات، ببخشید، و با حواس قابل درک. من ذوی لون و ریح و وزن و کیل و ما دب و درجه، دارای رنگن، بوان، وزنن، حجم دارند، چه انسان چه جن، من انس و جن و طیر و سبا، پرنده باشن یا درنده باشن و غیر ذلک. اونایی که می جنبند، حرکت دارند، مما یدرک بالحواس، هرچی که با حواس درک میشه. فلله تبارک و تعالی فیه البدا مما لا عین له، خدای متعال ممکنه در مورد آنچه به عینیت و تحقق خارجی در نیامده بدا ایجاد کنند. یه بار تا پایان روایت میرم، بعد هر جوش افهام داشت میفهمید. فاذا وقع العین المفهوم المدرک فلا بدا، وقتی اون چیز عینی یعنی تحقق خارجی محقق شد و دیگه قابل بگید درک با حواس شد از هر جنسی، این دیگه درش بدا حاصل نمی شود. تعبیر حضرت اینه، القضاء بالامضاء یعنی این. قضای منتهی شده به امضا، پس مفهوم روایت این شد، قضای منتهی شده به امضا اون قطعیت یافته انجام شدنیه که جسم داره و مختصات داره، یعنی تحقق عینی و خارجی پیدا میکنه. اگر این تحقق عینی و خارجی، چه انسانی بود، چه جن بود، چه هر چه دیگه بود، در هر زمینه‌ای، چه رنگ، بو، مزه، حجم، در هر زمینه‌ای تحقق عینی پیدا کرد، دیگه بعدا درش حاصل میشه. تا اون ثانیه آخر که هنوز تحقق عینی پیدا نکرده، حجمی براش متصور نیست، حزمی براش متصور نیست، ممکن است درش بعدا حاصل بشه. روشن شد؟
خصوص بعدا در نظام خداوند این چیزی مشخص شده کاملا، اون فرمیش که ولی چون ما مثل مخلوقات خود اطلاعاتی نداریم که یکی طور این مثل خداوند تغییراتی درش ایجاد میکنه،
در خدا تغییر ایجاد نمیشه،
مثلا در مخلوقات خود.
خب ببین، علم خدا که بلا معلوم است، یعنی خدا به همه جوانب این فعل علم دارد، به این که بدا هم حاصل بشود می شود یا نمی شودش هم علم دارد، اما خدا در اون مرحله خلق علمی اشیا گاهی چیزی را به نوعی خلق کرده است ولی در اون بدا ایجاد می کند. اینجوری نیست که خدا تغییر نظر میدهد، به یه معنای خدا به اون تغییر نظرم علم دارد، در واقع در خدا تغییر نظری نیست، در اون خلقت علمی خدا تغییر حاصل میشود، ربط به احاطه ما نداره.
نمیدونم در نظر ما آدم ها احتمالا مثلا این تصفیت میکنیم که مثلا فرمان این تغییر ایجاد شده درش این
مخلوق. خب این که صریح روایات هم هست، بله. که میشود، بله.
خب علم خداوند یه چیز بدیهی است، مثلا مشخص است که چی میشه،
اصلا همش معلومه، یعنی هر چیزی که ما فرض بگیریم در علم خدا هست. این بچه قراره الان به دنیا بیاد، این روح قراره الان گرفته شود یا عکسش یا بعدش، الان 30 سال عمر شما طولانی‌تر شده برای اینکه به مادرتون سر زدین، اون برادر شما چون مثلا با مادرش دعوا کرده 25 سال عمرش کوتاه شده خدای نکرده، اینا همه در علم خدا. بعد او یه خیری به یکی دیگه میرسونه، اون 25 ساله میشه مثلا 22 سال، همه اینا در علم خدا هست، منتها در خلقت علمی اشیا برای من نوشتن مثلا 23 سال عمرش، یه عددی بگم که از اسرائیل اشتباه نکنه، 23 سالم گذشته باشه، 23 سال عمرش. خب حالا این به هر دلیلی درش بعدا حاصل می شود، می شود. یه موقع هم هست که نه، خدا الا و لله می خواد حتما جانش در 20 سالی گرفته بشه، حالا همه عالم جمع میشن، اینایی که مثلا شما بازاریا بهتر می دونین، مثلا از بازار رفته خارج، 2 ماه پلو مثلا بچه هاش همه رو چکاب کامل کرده، هیچ نقصی نداره، با هواپیما اومده تو فرودگاه اینجا سکته کرده مرده. این یعنی چی؟ یعنی همه تونم جمع بشین، تمام متخصصام جمع بشه، لحظه که باید بمیری باید بمیری دیگه، خودت میدونی، در حالی که هیچ اسباب علل وجود نداره. بعد شما نگاه میکنید این آدمی که اتفاقا تو دم در مغازه همون آدم میشستی که دایی میکرده از دست خورده، همه هم میخورده تا سن 95 سالگی همون جاست، اینم برای اینه که بدونید که دست منه، مریضم میشه هیچ بیمارستان تخصصی نمیرم، اون بغل میخوابه. اینا دیگه جلوه های قدرت خدا هست که دیگه من میخوام این تا 95 سالگی بمونه دم در مغازه همینم بمونه، اونم میخوام دقیقا تو فرودگاه بعد از بازگشت از چکاب کامل بمیره، اینم میخوام قدرت نمایی خدا رو نشان بدم. اینجا دیگه همه تون جمع بشین میتونین جا بجا کنین. حالا اگه این آدم در راه که داره میاد تو هواپیما یک صدقه خیلی خوبی برای دفاع از حریم اهل بیت داد، متوجه شد یه جا دارن یک خلاصه موکب اعتقادی میزنن، گفت این موکب رو من اینقدر کمک میکنم، خدا میتونه بعدا حاصل کنه، بله، هسته اسرائیل اومده، هسته سوار هواپیمام شده، گفته اگه تأخیرم داشت من همون سر ساعت کارم انجام بدم، بعدا حاصل میشه. پیغام میرسه که اسرائیل برگرد. خب یه چند تا جمله مهم باز برای نوشتن. یک، قضا به معنای حکم است و حکم خدا در عالم تکوین عبارت است از به جریان انداختن مراحل وقوع یک شیء در عالم خارج. همین مثالی که الان عرض کردم، اگه بخواد یه چیزی در عالم خارج محقق بشه، در عالم عینی منظورمون ها، یعنی بروز عینی و از علمی به عینی تبدیل بشه، اینا معمولا یک سنت خدا این است که اینا از یه مراحلی عبور کنه. مدبرات امر خدای متعال، ملائکه، مأمور به عینیت بخشیدن اینها، یعنی عبور این مراحل توسط نظام سلطنتی خدا پیش می رود. خدا این گونه اراده میکنه. پس اگر میگوییم کلمه حکم را میگذاریم، معناش این است که این افتاد تو روال تحقق عینی. تحقق عینیش افتاد دست کسانی که باید این امر را به نتیجه برسانند، که هر جاش ممکنه پیغام بیاد ببخشین ادامه ندیم، این صلوات فرستاد ورق رو برگردونین، اللهم صل علی محمد. این مثالی هم که زدم شاید ماجراشو نشنیده باشن بعضیا. اومد طرف پلوی مرحوم امام جواد آقای تهرانی رحمت الله علیه، گفتش که آقا ما یک حاجتی از خدای متعال داریم، خیلی برای این حاجت نذر کردیم، خیلی دعا کردیم، خیلی توسلات پیدا کردیم، نشده. شما هر نذری بکنی من همینجوری در بسته و سر بسته اصلا شما نبوزم چی نذر کردی، من از شما قبول میکنم میرم و اگه حاجتم مستجاب شد نذری که شما فرمودین رو انجام بده. اونجا آقای تعاملی کرد و خیلی خب رفت و حدود یه سال بعد اومد و یه آقازاده یا دختر خانم تو بغلش بود و سلام علیکم گفت آجا بفهمید نزدتون چی بوده، ما به حاجتمون رسیدیم، الان داره تو بغلمون مثلا گریه میکنه. آقازاده آقا یه خود سب کرد و یه تعملی کرد، گفتش که من نزدتون رو ادا کردم. گفت ما منتظر بودیم شما یه نظر خیلی عجیب و غریب ما بگین بریم، حالا چقدر هزینه داره و چقدر. گفتن نه، من نذر کردم که اگر حاجت شما مستجاب شد یک صلوات بر محمد و آل محمد بفرستم، اللهم صل علی محمد. حالا شما به حاجتت رسیدی، منم نذر رو ادا کردم، نمیخواد شما کاری انجام بدی. اینا ارزش یه دونه صلواتشه. شما چیزی میخواید در تکملش داستانی بگیم از داستانا راجع به صلوات؟ توی بعضی از اعمال یک اسراری، یک حکمتهایی گنجانده شده. فرمودن به بزرگی عمل نگاه نکنید، به کوچکی عمل هم نگاه نکنید. بقیه روایت چیه؟ شاید در اون عمل کوچک رضای خدای متعال باشه، رضایی که شما در ده ها عمل دنبالش میگشتی اینجاست، و هیچ معصیتی را هم کوچک نشمارید. شاید سخت خدا به قول ما زیر این معصیته باشه، این یه دونه معصیته زندگی تو با آتش بکشه، این یه دونه معصیته روزی تو از بین ببره، این یه دونه معصیته عروس رو پر بده یا دوماد رو پر بده. همین یه معصیته، یه دوماد خیلی خوب خدا براتون در نظر گرفته بود، این معصیت پرش میده، میره در خونه بغلی. همون روزی که میخواد خونه شما زنگ بزنه، این دو ماده خیلی خوب، حالا میگن خواستگارم کمه دیگه، آره، همین دو ماده خیلی خوب که میخواد در به شما زنگ بزنه، شماره دو رو اشتباهی سه میزنه، میره تلفن خرابه، میره شماره تلفن بعدی رو میگیره، میره در خونه اونا، اونا رو خوشبخت میکنه، تلفن شما زنگ نمیخوره. چرا؟ به خاطر این عمل کوچک. به نظر من چیزی نیامده. تو اعمال خیرم همینه. گاهی یه دونه تلفنی که شما میزنید برای اینکه یه گامی برای دفاع از حریم امیرالمومنین بردارید، این همونیه که رضای خدا درشه. اون طرف هم هیچ کاری نمیکنه. بعضی از شغلا هست آدم آقا بهش حسرت میخوره. حالا شما سرتون شلوغه، هر جای مملکت ایراد پیدا بشه به شما زنگ میزنن میگن آقا مملکت لنگ شد. اما بعضی از شغلا، مثلا فرض کنید طرف الان تو همین خیابون کلاهدوز که شما تشریف برین، من گاهی این حسرت رو میخورم، مثلا طرف شغلش فقط اینه، دم در یک پارکینگی نشسته که این پارکینگ عملا هیچ ورود و خروجی نداره، مگه استثناء صبح یه دوتا ماشین بیاد، اصلا دوتا ماشین بیاد، ایشون حقوق میگیره که یک دگمه بزنه این میله بره بالا و یک دگمه بزنه میله بیاد پایین. این شغل با این حقوق سرقفلی داره. میدونی چرا؟ فرصت دعا خوندن داره، قرآن خوندن داره، مطالعه کردن داره، هیچ کم بهش کار نداره. این چی کار میکنه؟ این معاملات ملکیار نگاه کنی؟ اینا مثلا دو ماه در یه مغازه میشینن، یه روز برای پنج سالشون مثلا درآمدی میاد، چی کار میکنن؟ و همه شون اگه دقت بکنین همه گوشی دستشونه، یا دارن به هم بلوتوث میزنن، یا بعضی شبان که خیلی شون مثلا 15 نفر نشست. این شغل سرقفلی نداره آقا. شما اگه قرآن دستت بگیریم یا آقا این وقت الان یه وقت یه ور مملکت میفته. آقا بعضی از این کارا ما این فرصت ها رو از دست میدهیم. الان هیچ مراجعه نداریم. خب الحمدلله. برای شاید وحید آقا یه بار عرض کرده باشم، تو دوره سربازی اون دو ماهی که به اصطلاح میبرن برای نرمش و ورزش و اینا، خب ما نیت کردیم که میخوام دو ماه بریم ورزش کنیم، برای ورزش با تمام فرارهای بین کار که میزدیم و میومدیم تهرون و میچرخیدیم و یه حرفا، و توی نماز خونش هم تقریبا دو صف از کل پادگان نماز میخوندن، بقیه هم تخ میخوابید. خدا لطف کرد من یه خاطره خوبی رو خلق کردم. تو همون دوره ای هم که مثلا فرض کنید توی ورزش ها من 11 کیلو کم کرده بودم اگه اشتباه نکنم، یک ختم قرآن انجام داده. یعنی همین ساعتایی که حالا من میرفتم نماز با اونو جماعت نمیخوندم، ولی اما عقب بین اینا که خوابیده بودن نماز میخوندم، نماز هم میخوندم، قرآن هم داشتم میخوندم. یه ختم قرآن توی یه دوره آموزشی 60 روزه ای که اصلا معلوم نیست چند روزه شما تو پادگان بودیم. خب این لطف خدا شامل حال همه ما در فرصت های مختلفی می شود. شما شروع کنید به خوندن نهج البلاغه کنار تخت خوابتون، ببینید همین یه صفحه یه صفحه، همین دو خط دو خطه چه برکاتی ایجاد میکنه. عرضم بر اینه، هیچ کار کوچکی را سبک نشمرید. آیت الکرسی که صبح برای سلامتی حضرت میخونید، یهو شما میبینید امروز یک بلای مهمی را از شما یا بچهتون برطرف میکنه. گاهی اوقات این بلای مهمه فقط تصادف نیست، یک دوست بده، یه زنگ بده، یه رفیق جلسه بده. بعضی از خانم‌ها که کلاس میرن دوستای بد به پستشون میخوره. گاهی یه صدقه کوچیک 500 تومن 1000 تومن رقمش ما کوچیک نشمرید. هر کار خیری میخوای بکنی بگو شاید رضای خدا در این باشه، شاید اون نقطه پرش زندگی من اینجا باشه، تو همین نمازه، تو همین نماز اول وقته، تو همین زیارت عاشورائه، تو همین حضور در مجلس عزا. میخوام هممون بریم تو مجلس عزایی که برادر خانممون گرفته شرکت کنیم. به طور طبیعی اما نیم ساعت دیر تمرین، یه لحظه امرو به ذهنم میرسه، میگم ما که بالاخره باید بریم. خب بذار یه خود زودتر بریم مجلس امام حسین، گرمتر باشه از اوله. یه کار خیره دیگه، نیتش هم خالص. میبینی همین دختر تو را سعادتمند میکنه. اون شوهری که قرار بوده زنگ بزنه به همسایه بغلی زنگش به شما میخوره و وصل میشه اینجا. کار خیر و کوچک نشماریم. وقت همه زندگی ما همین پک کارهای خیره دیگه، همین هست. یه ذره یه ذره یه ذره یه ذره. خب جمله رو تا کجا نوشتیم؟
جریان انداختن مراحل وقوع یک شی در عالم خارج.
جمله بعدی مأمور شدن ملائک برای این که امری را در عالم عین و واقع محقق کنند مصداق قضای الهی درباره آن امر است. جمله سوم از زمانی که اولین حکم خدا برای تحقق یک امر تکوینی صادر می شود مرحله قضای الهی به جریان افتاده و این روند در مدت زمانی که تا پیش از وقوع آن امر باقی است به طول می انجامد. جمله پایانی تو این قسمت در مدت وقوع یک امر ممکن است احکام دیگری برای تأیید و تحکیم حکم اولی از ناحیه خداوند صادر شود یا احکامی برای به تعلیق درآوردن یا حتی نقض حکم اول صادر شود. اینها همه در مرحله قضاست. این چند تا جمله رو یه نفر فارسیشو بگه، یعنی برداشتتون رو به زبان روان. ملائک را مأمور میکنه. خب پس این حکم که صادر شد یه سری مأمور باید اینو به نتیجه برسونه. گام بعدی چیه تو صحبت ها؟ حکم این است که در 40 سالگی این فرد فلان اتفاق بیفتد. حکمه تکوینیه نه تشریعی. وقتی صادر میشه این یه روال جاری رو پیش میاره.
مثلا 4 تا جمله توی جمله بگم.
بله.
یه حکم قطعیت پیدا کنه، حالا توی مرحله که اول انجام بشه
خب
اول اون طرف
خب
حالا اون طرف و صحبت های شما چه کاری انجام بده، چه مثلا کاری ازش سر بزنه، این رو عقب جلو میکنه. حالا باعث میشه منتفی بشه یا ادامدار بشه.
میتواند جایی حکم خدا به تبع فعل بنده درش تغییری ایجاد بشه، میشودم نشه و صاف بخوره تو هدف. این 1000 تا دعا میکنه نمیشه. با ایمانم دعا میکنه، ولی خدا خواسته که این پدر یا این مادر در این سال در این لحظه به این وضع دنیا بره به هر دلیلی. چون ما دو مدل عجل داریم دیگه، عجل چی و عجل چی؟
عجل حتمی و معلق.
گاهی عجل ها عجل حتمی نیست، معلقه. گرچه گاهی به عنوان جوک استفاده میشه مثلا عجل معلق، ولی واقعیت دیگه که هر کدوم هم یه چیزای جالبی داره. تو بحث معاد اینا رو مفصل صحبت میکنیم انشاءالله. این عجل ها گاهی حتمیه دیگه، حالا همه دنیا جمع شد نمیشه، باید محقق. گاهی اوقات نه، به عوامل مختلف. خب حالا این حکمه گفتیم میتونه حکمای دیگه هم قاطیش بشه. ببین یه حکم ساعت مرگه، یه حکم چگونگی مردنه، یه حکم شفاعت هنگام مرگه، یه حکم مکان مرگه. حکمای دیگه هم میتونه قاطی بشه، یه حکم نیست، میتونه وجوه مختلفی دخیل بشه. حالا اینها با اعمال خیر فرد بالا و پایین بشه، کم و زیاد بشه، جلو عقب بشه، اینا همه ممکن است تحقق پیدا کنه. خب اگه اجازه بفرمایید برسیم به ابتدای انواع امضای خدا. سرفصلمون در ادامه این بحث که انشالله جلسه بعد بتونیم تموم کنیم، بریم بخش دیگر از فرمایشات حضرت رضا سلام الله علیه رو توضیح بدیم، چون چند جلسه برای این ماندیم، انشالله میخوام اون روایت به نتیجه برسه. خدای متعال دو نوع امضا دارد که اون رو انشالله جلسه بعد صحبت میکنیم راجع بهش. و اما جلسه رو با یک سوال به پایان ببریم که تکلیف یک چی بود برای جلسه بعد؟ بله، مفاتیح ملاحظه بفرمایید درباره عوامل مؤثر بر حافظه. تکلیف دویی هم داشتیم؟ نداشتیم؟ خب این سوال رو میتونیم به عنوان تکلیف دو البته بیان کنیم، ولی یه چیزایی هم راجبش عرض بکنیم. سوال دو اینه که آقا، مربوط به بحثمون هم هست، خارج از بحث نیست. سوال دو اینه که آقا چه لزومی دارد که اهل بیت علیهم السلام چنین مطالب گاهی دشوار، گاهی پیچیده، گاهی با زحمت برای درک را برای ما بیان کردند؟ مثلا بعضی از حرفا هست، این یه خود عام‌تره این قسمت سوال. ببین قسمت اولشو که آقای بختیاری تایید میکنه، مثلا چشاش نشون میده که سوالو همچنین میپسنده. چرا؟ یا واقعا مثلا من انقدر مثلا ذهن بگذاریم و اینا رو بفهمیم و اینا، حالا علبه نفهمودن چطور میشد؟ قسمت دومش با سخت‌تره، ولی دیگه سوال شما نیست. بعضی از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام هست ما را در مقابل دشمنان اهل بیت یا منکران به زحمت میندازه. حضرت یه فرمایش رو گفتن، ما کلی باید دست و پا بزنیم تا اینو برای مخالفان توضیح بدیم. خطبت البیان و امیرالمومنین فرمودن، حالا ما باید اینو برای اینا توضیح کنیم. بحث خلقت نوری امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، ما باید دست و پا بزنیم چجوری برای اینا توضیح کنیم. چه لزومی داشته است که حجت‌های خدا مطالبی رو بیان کنند و وقت تازه بعدش این روایت هم بفرمایند که احادیث ما صعب و مستصعب است؟ یعنی خودشون هم یه جوری تایید بکنن که آقا بعضی از اینا واقعا به این راحتی قابل درک و فهم برای شماهایی که پیرو ما هستین نیست، چه برسه بخواید اینو برای دو تا دونه منحرف توضیح بدیم. و چی فرمودن؟ اینو لطفاً برای جلسه بعد زحمت بکشین، هر کدوم از بزرگواران جواب را به نظر مبارکشون رسید در گروه بگذارن، که اگر کسی دید جوابی که میخواسته بده تکراریه که میگه من هم مثل تو، اگرم دید که تکراری نیست صحبتشو خودش مستقل بیان بکنه. پس این رو درش تأمل کنیم، ببینید شاهد روایی میتونیم براش بیاریم، بحث عقلی میتونیم براش بیان بکنیم. این هم به عنوان تکلیف دوم. و اما تکلیف سوم و پایانیمون که در ذیل بحثیست که در این جلسه داشتیم، این رو هم لطفاً در گروه جواب بدیم. ما در یک کلاسی یه عددی رو گفتیم، سرکار خانم حسینی خاطرشون هست، یک عددی رو گفتیم، گفتیم که سالها پیش شاید حدود سال 1381 روزنامه رسمی عربستان یک عددی را منتشر کرد. خب سال 81 جنس کارهای تبلیغی به حجم امروز مجازی و رسانه‌ای نبوده، الان خیلی مجازی و رسانه‌ایه. اون سال یه چنین عددی را منتشر کرده که ما خانم پیدا کردین عددو؟ یادتون اومد چی رو میخوام بگم؟ نه یه خود بیشتر از اون بود، ولی همینقدر که دهش یادتونه خوبه. 10,685,000 جلد به چند زبان؟ به 20 زبان زنده دنیا در ایام حج تمتع 1181 در عربستان سعودی توزیع شده. سال 81 10,685,000 جلد به 20 زبان زنده دنیا. شما کلن چند تا حاجی میده آقا؟ امسال چند تا حاجی میده؟
3,000,000.
یعنی چی؟ و به 20 زبان زنده دنیا. خب اینا قاعدتا یا شفاعت رو رد کردن یا ما رو مکتب سقیفه است دیگه. امسال به شما کتابی دادن؟
قرآن.
غیر قرآن. البته این که کجاها پخش میکنن، چه کسانی دستشون میگیرن، اینا یه حرفیه خودش. یا این آقای قزوینی شبکه ولایت که تو مباحثات با وهابیت فعالیت میکنه، ایشون میگفتش که یه سالی میگفت من 40 روز، حالا ممکنه چندین بار رفته باشه ولی یکیشو این نقل بود، شون میگفت من 40 روز مکه بودم و یکی از مراجعان پروپاگورس ما روحانیان کاروانی بودن که همچون قاشقی اندر عسل در مقابل کوچکترین شبهات جوجه طلبه های وهابی بیت الله و مدینه الرسول میماندن. انشالله این جملات رو دشمنان نشنیده باشن و نشنیدن انشالله، ولی اونا بیشتر از این حرفا تفحص میکنن. مراجعه منظممون این روحانیان کاروانی بودن که تو اولین سال دوم سال میموندن. بگذریم از این که مثلا من خودم خاطرم از توی حج تمتع یه سوالی از روحانی کاروان پرسیدم، خب یه مقداری حاجواج نگاه کرد که مثلا کی هستن، چه لزوم داره آدم سوال بپرسه و اینا. بعد گفتم ببخشید، دیدم خیلی گنگه نسبت به اینکه اصلا سوالو درک نمیکنه، گفتم ببخشید رساله که دارین من بدین. رساله گرفتم، بعد از تو رساله محلو پیدا کردم، گفتم آها خب خیلی ممنون. بعد گفت آقا چه جالب، شما اینقدر سریع میتونید تو رساله جای مسئله که میخوای پیدا کنی. یعنی ایشون نه تنها متوجه سوال نمیشد، بلکه این براش جالب بود که یه آدم مثلا مکلای معمولی مثلا این مسئله رو پیدا کرد. و بعضی از اینها کوچکترین سوالهایی که ماها که سفر مثلا اول تمتعمون بوده، کوچکترین سوالهای اهل کاروان نمیتونست جواب بدن. اینا بحثای احکامیه که امتحان گرفتن و رفتن ها. اونایشو که امتحان ندادن و جزوه هایشو خوندن دیگه من نمیدونم. حالا این حرف آقای قزوینی بود، آقای قزوینی هم یک به اصطلاح ضد حکومتی نبوده که بخواد یه جمله‌ای بگه، مثلا بگه من میخوام روحانیان منصوب از طرف دولت را منکوب کنم. ما به عنوان یه تکلیف میخوام بگیم آقا به نظر شما ما الان در برابر 10,685,000 جلد چیکار میتونیم بکنیم؟ ما الان چیکار میتونیم؟ ببین من عرض بکنم بهترین و راحت ترین کار انکار، تغافل، آرامش، تعقیب فیلم سینمایی جدید، مسابقات فوتبال، گزارشگر زن یا مرد. این راحت ترین کارشه. چرا؟ چون آدم بهش فشار نمیاد. یه همچین آدمی ممکنه 110 سال هم زنده باشه. یه فامیل ما داریم الان این لحظات که خدمتتون هستیم تشییع جنازه‌ش 100 سال زده به بالا و به رحمت خدا رفته. و تا روزهای آخری که به هوش و حواس بود شعر میخوند و به اصطلاح با همین روحیه تا 100 و چند سال کشیده. حالا شما یه خورده تو لواسون هم زندگی بکنید یا آب و هوای بهتر، همین روحیه هم میتونید 100 تا 120 سال پیش ببرید. تو جلسه خانوما که گفتن ما تا 150 میریم، گفتم خب نه شما برید، میتونین برید، هیچ آقایی مانع نمیشود. ولی حالا تا 150 سال چرا میرن؟ خب برای که قصه نمیخورن، بهشون فشاری نمیاد، اذیتی نمیشن. نهایت فشارش اینه که مثلا آقا بگن مثلا چای یخ کرده لطفاً داغشو بیاری. حالا مزاح میکنم میدونم حالا خانما، ولی حالا چون چند تا آقامو پیدا کردیم میخوام یه خود اینا خوشحال شن.
آقا مدلی
هم هستن که هستن بله، معذورتون هم فرد خاصی نیست میدونیم، ولی خب این خانواده ها زن و شوهر با هم تا 150 میرن، اینا با هم تا 150 میرن. خب حالا سوالمون همینه، سوالمون همینه. ما میگیم آقا ما واقعا در ببین دقیقا میخوام در برابر این 10 میلیونه ببینیم ما چیکار باید بکنیم. یه نفر میگه آقا اون سال پخش کردن. میگم خیلی خوب، کسی که اون سال ارزه یه چنین پخشی داشته امسال ببین چه جوری پخش میکنه و به دست چه کسی میده و چگونه توزیع میکنه. اونی که اون سال میتوانسته زمانی که مردم قاعدتا متوسط دانش مردم در جهان اون موقع پایین تر بوده الان بالاتره، الان چجوری کار میکنه؟ ما در برابر این چیکار میتونیم بکنیم؟ شما فرض کنید همین امسال 10 میلیون دیگه داره چاپ میشه و کتاب ها دیگه یه جلدی نیست. الان پایان نامه استاد برتر دانشگاه مکه که 3 جلدیه و بر علیه تشیع و به قول صاحبان کارشناسای این بحث میگن به این راحتی ها نمیشه جوابشو داد، در عرض 1 سال به چاپ چندم رسیده و توزیع شده و داره تدریس میشه. و چیکارش کنیم؟ الان ما در برابر این اقدام میتونیم بکنیم یا نه؟ تکلیف سمون اینه، فکر کنیم اقدامایی که به نظرتون میشه تو گروه بگذاریم. شاید هم ما نتونیم گاهی انجام بدیم ولی دیگرانی بتوانند همون کار را محقق کنند. والحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه أجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله.